فصل هشتم، رسوایی، صفحه 107. میوسوف و ایوان فئودوروویچ به خانه اسقف رسیدند. در این اثنا در روحیه میوسوف که مردی مؤدب و حساس بود یک تغییر ناگهانی روی داد و از خشم خیش احساس شرمساری کرد. او چنین اندیشید که مرد پستی مانند فئودور پاولویچ نمی بایستی در او جز نفرت حس دیگری به وجود آورد و بنابراین مقتضی نبود که در حجره زوسیما خونسردی خیش را از دست بدهد و آنسان دستخوش خشم گردد. در این خصوص به خود گفت: در هر صورت کشیشان در این ماجرا گناهی ندارند و گذشته از این، اکنون که در میان آنان چنین اشخاص فهمیده‌ای وجود دارد، اسقف نیکولا ظاهراً از نجباست، چرا در مقابل آنان رعایت ادب را ننمایم و ابراز مهربانی و محبت نکنم؟ من با آنان داخل مباحثه نخواهم شد و همه سخنان آنان را تصدیق خواهم کرد و با مهر و مودت دلشان را به دست می آورم و به دخره با آنان ثابت خواهم کرد که دوست و همعنان این دلقک مسخره نیستم، بلکه من نیز مانند آنان به دام افتادم. اما راجع به حق چوببری و شکار خودش نیز نمی‌دانست بیشه‌ها و شکارگاه‌ها در کجا واقع است. تصمیم گرفت که کاملاً به آنها تسلیم گردد و به طور قطع به این اختلاف پایان بخشد، به ویژه برای آنکه آن اراضی چندان ارزشی نداشت. هنگامی که وارد اتاق نارخوری اسقف شد، این افکار وی بیش از پیش قوت گرفت. گذشت از این، اتاق نارخوری اسقف در حقیقت یک اتاق نارخوری معمولی به یک اتاق نارخوری معمولی شبیه نبود، زیرا اسقف بیش از دو اتاق در اختیار نداشت و تنها این اتاقها اندکی وسیع‌تر و راحت‌تر از اتاقهای زوسیما بود، لیکن اساسیه آن چندان تفاوتی با اساسیه حجره پیر نداشت. میز و صندلی ها از چوب سنوبر به سبک قدیمی سال 1820 ساخته شده بود و مستور از چرم بود. کف اتاق حتی رنگ هم نداشت. برعکس، همه اتاق از نظافت برق می زد و گل های زیبا در جلوی پنجره ها جلب توجه می کرد. با این همه مهمترین تجمل این اتاق میز چیده شده و اشتها انگیز آن بود. توضیح آن که یک سفره سفید و پاکیزه، ظروف تابناک، سه نوع نان دو آتشه، دو بطر شراب، دو شیشه عسل درجه یک سومه و یک تنگ بزرگ که شهرت فراوان داشت به هزار چشمک می‌زد. اما ودکا دیده نمی شد. راکیتین بعداً حکایت کرد که می بایستی 5 غذا داده شود. نخست یک سوپ ماهی با پاته های کوچک ماهی و بعد از آن ماهی جوشیده که به طرز خاصی تهیه شده و فوق العاده لذیذ است و سپس کتلت ماهی و بستنی و کمپوت و بالاخره یک نوع شیرینی مربایی. راکیتین که با آشپزهای اسقف آشنایی داشت، توانسته بود درباره این غذاها و برنامه ناهار اطلاعات کامل به دست آورد. او به طور کلی دارای روحی کنجکاو و جسور بود. استعداد فراوان داشت، لکن گاهی در خودنمایی غلو می‌کرد. او می‌دانست که در آینده باید نقشی بازی کند. اما آلیوشا که به او دلبستگی بسیار داشت، از اینکه می‌دید راکیتین فاقد وجدان اخلاقی است و با این همه خود را فوق‌العاده شرافتمند می‌داند، احساس ناراحتی می‌کرد و در این خصوص نه آدیشا و نه کس دیگر کمترین نفوذی بر او نداشتند. راکیتین که چندان مرد مهمی نبود، برای صرف نهار دعوت نداشت. لکن کشیش پایسی و کشیش دیگری دعوت شده بودند. آنان در اتاق اسقف منتظر بودند که ناگهان میوسوف و کالگانوف و ایوان فئودوروویچ داخل شدند. ماکسیموف مالک نیز در گوشه‌ای منتظر بود. اسقف به وسط اتاق آمد تا به میهمانان خوش آمد گوید. وی پیرمردی بلند اندام و لاغر، لکن نیرومند و قوی بود که دارای موی جوگندمی و چهره‌ای بیضی شکل و متین بود. با آرامش به مهمانان خود سلام کرد، لکن آنان این بار از او تقاضای تبرک نمودند و حتی میوسف بر آن شد که دستش را ببوسد، لکن اسقف دستش را به موقع کشید. میوسف به مقصودش نرسید، برعکس ایوان فودوروویچ و کالگانوف همه تشریفات را انجام دادند و صدای بوسه خفیف آنان در فضای اتاق تنین انداز شد. میوسف با لبخند مودت‌آمیز ولی با چهره‌ای جدی و متین شروع به صحبت کرد و چنین گفت: ما باید از شما ای پدر مقدس پوزش به طلبیم، زیرا تنها و بدون فئودور پاولویچ آمدیم. او ناگزیر گردید که از صرف ناهار شما منصرف گردد و این انصراف او نیز بی‌علت نبود، چون او بر اثر نزاع تأسف انگیز با پسرش سخت برآشفت و در حجره پیر زوسیما کلمات نامناسب و کاملا زننده ایراد کرد که شاید جناب‌عالی از چگونگی آن آگاهی داشته باشید. در این اثنا نگاهی به دوکشیش افکند و به همین جهت چون خود را گناهکار و قلبم پشیمان دانست احساس شرم شدیدی نمود که نتوانست برام فائق آید و به همین جهت از پسرش و من تقاضا کرد که مراتب تأسف صادقانه و ندامت او را به شما ابلاغ نمایم. باری او امیدوار است که بعداً همه چیز را جبران کند و اکنون ضمن درخواست تبرک شما تقاضا دارد آنچه را روی داده است فراموش کنید. میوسف سپس ساکت شد و هنگام ایراد آخرین سخنان خیش کاملا از خودش احساس رضایت کرد، تا به حدی که از آخرین آشفتگیش کمترین اثری در روحش باقی نماند و احساس کرد که بار دیگر بشریت را دوست دارد. اسقف پس از آن که با نهایت متانت به سخنان او گوش داد سرش را به طور مختصر فرود آورد و چنین گفت: من جدن از غیبت ایشان متاسفم. شاید بر اثر شرکت در نهار ما نسبت به ما احساس محبت می کرد و ما نیز به او ارادت می ورزیدیم. آقایان تمنا می کنم بفرمایید. او سپس به جلوی مجسمه حضرت مسیح رفت و به صدای بلند شروع به دعا خواندن کرد. همه با احترام سر خود را به پایین افکندند و ماکسیموف مالک حتی پیشا پیش سایرین قرار گرفت و دستهای خود را به عنوان منتهای احترام روی هم گذاشت. درست در همین موقع بود که فئودور پاولویچ آخرین نقش خود را بازی کرد. باید گفت که او جدن قصد رفتن داشت، زیرا پس از رفتار ناشایست خود احساس می‌کرد به هیچ روی مؤثر نیست به خانه اسقف برود و چنین وانمود کند که هیچ حادثه‌ای روی نداده است. البته نه برای اینکه شرمگین بود و شدیداً خود را نکوهش می‌کرد، بلکه شاید به هم برعکس به اقدام خود افتخار می‌ورزید. با این همه احساس می‌کرد که صرف نهار در خانه اسقف بسیار نامناسب است. هنوز کالسکه پرصدای او به جلوی میهمانخانه نرسیده و پای خود را درست روی رکاب نگذاشته بود که ناگهان توقف کرد و به یاد سخنان خودش در حجره پیر افتاد:
هنگامی که من به محلی وارد می شوم احساس می کنم پست‌ترین مرد جهان هستم و همه آدم ها مرا به منزله دلقکی تلقی می کنند. بسیار خوب، پس به راستی خود را به دلقکی می زنم، زیرا همه شما از اول تا آخر ابلهتر و پست‌تر از من هستید. او میل شدیدی برای انتقام گرفتن از پستی‌های خودش در دل احساس می‌کرد و ناگهان به یاد آورد که روزی از او سوال کرده بودند: چرا تا این اندازه از فلان شخص متنفرید؟ وی در بحبوحه مسخرگی‌های زننده‌اش چنین پاسخ داده بود: علت آن را من به شما خواهم گفت. درست است که او به من بدی نکرده است، لکن من برعکس به او حقه‌ای زدم و بیدرنگ در دل نسبت به او احساس تنفر نمودم. چون او این نکته را به یاد آورد لبخند شیطنت آمیز و آرامی در کنج لبانش نقش بست و لحظه‌ای به فکر فرو رفت. چشمانش درخشیدن گرفت و لبانش به لرزه افتاد و به خودش گفت: بسیار خوب، حالا که شروع کردم تا انتها خواهم رفت.
در این لحظه فکر او را اینطور ممکن بود خلاصه کرد:
اکنون دیگر من نمیتوانم آبروی ریخته را بازگردانم و بنابراین چون از عهده این کار بر نمی آیم، با نهایت وقاحت به صورتشان تف می اندازم و صریحا به آنها می رویم:
من از شما شرم ندارم، این نکته را پیوسته به یاد داشته باشید.
او به راننده کالسکه دستور داد که منتظرش باشد و با قدم‌های تند راه خانه اسقف را پیش گرفت. او هنوز نمی‌دانست چه می‌کند، ولی می‌دانست که دیگر بر خودش مسلط نیست و به کمترین بهانه‌ای به آخرین حد وقاحتش خواهد رسید و مرتکب یک پستی دیگر خواهد شد، ولی تنها یک پستی و نه جنایت یا حرکت ناپسند دیگری که منجر به دادرسی در دادگاه گردد، زیرا او در این مورد میتوانست خیشتنداری کند و خودش نیز از این حد تسلط در شگفتی بود. باری او هنگامی وارد اتاق نهارخوری اسقف شد که دعا تمام شده و مشغول نشستن دور میز بودند. فئودور پاولویچ در آستانه در ایستاد و نگاهی به حضار افکند و در حالی که با گستاخی هرچه تمامتر نگاهی به مهمانان افکند، چنان قهقهه تزویرآمیز و زننده‌ای زد که تنین آن در فضا پیچید. با لحنی تند گفت:
آنها خیال می‌کردند من رفتم، اما من در اینجا هستم.
در مدت یک لحظه او را به آرامی نگریستند و همه ناگهان احساس کردند که به زودی حادثه ای نامطلوب و زشت روی خواهد داد که بدون شبه منتهی به یک رسوایی بزرگ خواهد شد. میوسف بیدرنگ آرامش و خونسردی خود را از دست داد و دستخوش خشم عجیبی شد و آتش غضبش که در درونش رو به تسکینی نهاده بود ناگهان زبانه کشید و چنین فریاد برآورد:
خیر آقا، خیر، قابل تحمل نیست، ممکن نیست، من نمیتوانم.
خون چشمانش را فرا گرفت و در حالی که آنچه فحش به یاد داشت نثار فئودور پاولویچ نمود، کلاه خود را برداشت و آماده رفتن شد. فئودور پاولویچ فریاد کرد:
چرا نمیتوان تحمل کرد؟
ممکن نیست، نمیتواند. پدر مقدس، آیا باید داخل شوم یا خیر؟ مرا به عنوان مهمان میپذیرید یا نه؟ اسقف گفت:
با نهایت خوشبختی قدم شما را گرامی میداریم. آقایان، به من اجازه دهید جدا از شما تمنا کنم نزاع خود را فراموش کنید و در محیط عشق و مهر برادری در پیرامون سفره ناهار ناچیز ما گردایید و به اتفاق نمازی بخوانید. از خدای متعال تقاضای مساعدت کنید.
میوسف که به کلی از کوره به در رفته بود فریاد کرد:
خیر آقا، خیر، ممکن نیست.
فئودور پاولویچ بیدرنگ گفت:
اگر میوسف نمیتواند بماند، من نخواهم ماند. برای صرف نهار با او بود که به اینجا آمدم. آقای میوسف، گوش کنید. از این پس لحظه ای از شما دور نخواهم شد. هرگاه بروید خواهم رفت و هرگاه بمانید خواهم ماند. پدر مقدس، اشاره شما به دوستی و برادری او را سخت آزرد، زیرا میل ندارد اعتراف کند که ما خیشاوند و برادر هستیم. آیا درست نیست آقای فنزوهن؟
عجب، فنزوهن هم اینجاست. سلام فنزوهن. ماکسیموف در حالی که سخت مبهوت مانده بود پرسید:
با من صحبت میکنید؟
فئودور پاولویچ فریاد کرد:
آری، با تو صحبت میکنم. میخواستی با چه کسی صحبت کنم؟ بر صورت با آقای اسقف سخن نمیگویم.
ولی من فنزوهن نیستم.
خیر، تو فنزوهنی. پدر مقدس، آیا می دانید فنزوهن که بود؟
او را در فاحشه خانه‌ای به هلاکت رسانیدند و پولهایش را روبودند و سپس وی را با وجود اینکه مسن بود در یک صندوق گذاشتند و با یک عرابه مانند بسته‌ای تحت شماره
از پترزبورگ به مسکو ارسال داشتند و هنگامی که جنازه او را بار می کردند زنان هر جایی آواز می خواندند و پیانو می نواختند. اینک فنزوئن در اینجا ناگهان احیا شده است. آیا چنین نیست فنزوئن؟ از میان گروه متدینین صدای اعتراض برخاست.
یعنی چه او چه میگوید؟
یوسف به کالگانوف خطاب کرد و گفت: برویم.